بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
بستر مدعای مرحوم کاشف الغطا بود در این مسئله که اگر کسی به خاطر جهل تقصیری نماز جهری را اخفاتی بخواند و یا بالعکس و یا نماز قصر را تمام بخواند، درست است که نمازی که خوانده مجزی است اما معاقب است به خاطر تقصیرش. مرحوم کاشف الغطا در توجیه این مطلب فرمودند که امر به جهر در مقام اخفات و یا بالعکس و یا امر به تمام در مقام قصر به نحو ترتبی است. مرحوم شیخ رد کرده بودند این حرف رو و اشکال مبنایی گرفته بودند، فرموده بودند ما اصلا امر ترتبی رو قبول نداریم. مرحوم میرزای ناینی اشکال بنایی گرفته بودند، فرموده بودند ما امر ترتبی رو قبول داریم اما اینجا جای امر ترتبی نیست. سه اشکال از اشکالات مرحوم عرض شود که میرزای ناینی رو خدمتتون عرض کردیم و نقد اونها رو هم خدمتتون گفتیم. این خلاصه مطالب تا به اینجا. اما مرحوم آیت الله روحانی اشکال دیگری گرفتند بر امر ترتبی در این مسئله. ایشون می‌فرمایند که جهر و اخفات جزء به جزء در قرائت مد نظر است، یعنی این که اگر کسی مثلا وظیفش جهر باشد و جزء اول قرائت را اخفاتن بخواند جهلن یا نسیانن، این مصححه. این نیست که بقیه رو هم به همین ترتیب بخواند، بقیه اجزای قرائت را، بلکه در هر جایی نسیان از بین رفت یا علم براش حاصل شد از این به بعد باید بر طبق وظیفه اصلیش عمل کنه. اینطور نیست که بگیم الان که شروع کردی خلاف وظیفه عمل کردی دیگه همین کفایت بکند که تا آخر با همین فرمون بریم. نه، فقط در همین مقداری که خواندی کفایت میکند و مجزی است، برای بقیه دیگه مجزی نیست. بنابراین عدول به این نمیگه، عدول این است که وظیفه رو تبدیل کنی به چیز دیگه، مثل اینکه نماز مثلا جماعت داری میخونی عدول کنی به فراد، یعنی همون چیز بکن. نه، این عدول نیست. این میگه تا این میگه جز به جز هستن تو ماموری. جز اول امرت آن بود به خاطر جهل یا نسیان، مثلا اخفات بود. به محض این که عالم شدی و متوجه شدی غفلتت از بین رفت، از این بعد دیگه امر اصلا به اخفات نداری، باید حتما جهری بخوانی. اگه از این بعد اخفاتی بخوانی نمازت باطله، چون حالا امر فقط مال حالت جهل و نسیان بود، الان دیگه جاهل نیست دیگه. بنابراین اسیان امر به جهر یا ترک نماز جهری محقق نمی شود جز در فرض اتیان به اخفات. در چه حالتی میگیم اسیان شده؟ در حالتی که اخفات اتیان شده باشد، اونجا میگیم اسیان شده. بنابراین نمیشه امر به اخفات را معلق کرد بر اسیان امر به جهر یا ترک آن. چی میخواد بگه ایشون؟ در واقع بازگشت این حرف، بازگشت این اشکالی که دارم ایشون میگیرن به این مطلبه که قرائت هر جزء از سوره به نحو اخفاتی مثلا ملازم است با ترک قرائت آن به نحو جهری. و در صحت اتیان اون جزء اسیان جهر در باقی مانده اجزاء سوره شرط نیست. تو نیست که برای اینکه این درست بشه تو تا آخر باید جهرن بخونی، نه، همین تیکه رو جهرن خواندید نسیانن یا جهلن، این تیکه درسته. ولو بعدن علم پیدا بکنی از غفلت در بیای بقیه رو اخفاتی بخونی. بنابراین نمیشه ترک قرائت جهری یا اسیان اونو اخذ در دلیل قرائت اخفاتی دانست. چرا؟ برای اینکه ترک جهر در هر جزئی ملازمه قهری دارد با اخفات در آن جزء. اگه بگی این جزء رو اگر اسیان کردی، همین بسم الله اول رو اگر جهر و اخفات رو درش اسیان کردی و جهر خوندی، میگه اینجا معنی نداره. چرا؟ چون اخفاتی خواندن یا ترک جهر ملازم با اخفاتی خواندنه و ترک اخفات ملازم با جهری خواندنه، چون ضدین لا ثالث. اگه بگی تا آخر باقی اجزا رو اسیان بکنی این درسته به نحو شرط متأخر، میگه اسیان اونها شرط صحت این نیست. ولو اونجا رو طبق وظیفه اصلی عمل کنی، اما این جزئی که در حال جهر یا نسیان برخلاف وظیفه عمل کردی، خلاف وظیفه اولی، این کفایت میکند و مجزیست. پس اصلا اخذ اسیان در دلیل امکان پذیر نیست. اما این اشکالی که ایشون گرفتن چیزی نیست به جز همان اشکال دوم مرحوم میرزای ناینی، مطلب جدیدی درش نیست. اشکال همان است که اخفات و جهر ضدین لا ثالثن و یکی عدم یکی ملازم با دیگری است، پس نمیشه اسیانشو اخذ کرد در موضوع دیگری. این حرف جدیدی نیست، به عنوان اشکال جدید نمیشه اینو مطرح کرد. اما مرحوم آیت الله خویی اصل صورت مسئله رو پاک کرده، میگه اصلا کی گفته که اینجا عقاب هست؟ اگر کسی تقصیر کرد، مسئله رو یاد نگرفت، به جای جهر اخفات خواند یا به جای اخفات جهری خواند یا به جای قصر تمام خواند، این که ادعا کنیم معاقبه است، اولا نمازش صحیحه، ثانیا معاقبه. میگه این اول کلام، ما قبول نداریم مثلا معاقب باشه. اینطور میفرماید ان الجاهل به وجوب القصر والاخفات مثلا لو صلى قصرا او اخفاتا و تحقق منه قصد القربة في حال الاتيان به فلا يخلو الامر من ان يحكم بفساد صلاته هذه و وجوب الاعاده علیه عند انکشاف الحال و ارتفاع الجه او یحکم به صحتها و عدم وجوب الاعاده علیه ولا ثالث فی البین. کسی که جاهل است به اینکه قصر بر او واجب است، اگر قصرن خواند، نه اتمام، نه اخفاتن، نمیداند قصر بر او واجب است، میگه حالا ما قصرن میخوانیم، قصد غربت هم کرده ها، اشکال از حیث قصد غربت وارد نکنید، نمیداند قصرن واجبه، با این وجود قصرن خوانده، نمیداند اخفاتن واجبه، با این وجود اخفاتن خوانده. یا باید بگیم نمازی که خوانده فاسد است، باطل است، به نحوی که بعد از اینکه علم پیدا کرد به اینکه نماز قصری بر او واجب بوده، دوباره باید نماز قصری بخواند. اون نماز قصری که سابقا خونده نماز یا قصری یا نماز حالا جهری، باید دوباره بخواند. اونی که قبلا خوانده، با اینکه قصر خوانده یا جهر یا جهر خوانده، اما کفایت نمی کند. یا بگیم نه، نمازی که خوانده مجزی است و صحیح است و اعاده ندارد. شق سومی هم در مسئله نیست، یا صحیحه یا مجزی است، یا مجزی نیست دیگه، بین وجود و عدمه دیگه شق سوم نداره. اما علل اول فلا شبهت فی ان مقتضاه هو ان الصلاه تماما او جهرا هو الواجب علی المکلف تعینا فی الواقع عند جهل المکلف بالحال. اگر بگیم مجزی نیست، دقت کنید این مسئله رو، نماز صبح میخواست بخونه، نماز جهریه، نمیدانست نماز صبح وجوب جهر درش هست، اینو جاهل بود، با این وجود، با اینکه جاهل بود، جهری خواند. اگر بگیم این نماز کفایت نمی کند، معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر جاهل باشی به جهر در نماز صبح، بر تو تعیینن واجب است اخفات. اگه در حال جهر به جهل به جهر جهری بخوانی، نمازت فاسد، بر تو تعیینن واجب است اخفات. و علا هازا فلا معنا لاستحقاق العقاب علا ترک القصر او الاخفات ضرورت ان القصر او الاخفات لا يكون واجبا في هذا الحال على الفرض ليستحق العقاب علا ترکه. اگر اینطور باشد، اینکه عقاب میبینی برای ترک جهر یعنی چی؟ معنی نداره. وظیفه فعلی جاهل به نحو تعیینی اخفات، اینم اخفاتی رو خونده، اخفاتی رو خونده، معنی نداره عقاب ببینه، وظیفه فعلیش رو انجام داده بود. نه، فرض بر این است که اخفاتی خونده، جهر نخونده. بر فرض این که اگر جهری بخواند فاسد خواهد بود، معنیش این است که تعیینن اخفات بر او لازم است. حالا اگر اخفاتی خوانده باشد بنابراین فرض، یعنی چی؟ یعنی وظیفه تعیینی خود را انجام داده، وظیفه دیگری نداشته اصلا. اگه وظیفه دیگری نداشته، عقاب برای چی؟ معنی نداره عقاب.
جاید است.
خب باشه، لازم است که برای اینکه عقاب منتفی بشه که من لازم است علم به وظیفه داشته باشم که نداشته باشم. اما اگر وظیفه رو اتیان بکنم، وظیفه خود را اتیان بکنم، دیگه عقاب ندارم که. نه تجری هم نمیشه اصلا. دو تا موضوع داریم، عالم به حکم جهر بر او واجب است جهر، جاهل به حکم جهر بر او واجب است اخفات. تجری هم نیست. و دعوال اجماع علیه فی هذا الفرض من القرائب کما لا یخفا. این که شیخ ادعا کرده در این، من اگر بخواد بگه حتی در این فرض اجماع داریم بر این که استحقاق عقاب دارد، این حرف خیلی عجیب غریبیه، هیچ وجهی براش نیست. الا ان استحقاق العقاب لیس من الاحکام الشرعیه لیمکن دعوى الاجماع علیه. اصلا این که کسی استحقاق عقاب دارد یا نه محل ادعای اجماع نیست. اجماع اگر هم حجیت داشته باشد در کجا دارد؟ در کشف از احکام کلیه شرعیه. چون ما اجماع رو کاشف از قول معصوم اگر باشد حجت می دانیم. قول معصوم در کجا؟ در خصوص احکام کلیه شرعیه. این که حالا کسی جهنم میره یا نمیره، این که جز از احکام نیست که، اصلا جای اجماع نیست اینجا. اجماع اینجا حجیت نداره، اعتبار نداره. هذا ما ان کلمات کثیر من الاصحاب خالیتن عن ذلک. ادعای اجماعی هم کردن درست نیست، چون خیلی از اصحاب اصلا اینجا متعرض این نشدند که آیا این معاقب هست یا نیست، فقط گفتن نمازش صحیحه. اما این که حالا چوبم میخوره یا نمیخوره، همچنین حرفی تو کلماتشون نیست. و اما علی الثانی فلا شبهت فی ان الحکم فی الواقع حین اذن یکون هو التخییر بین الجهر والاخفات والقصر والتمام. اما اگر بگیم نمازی که خوانده مجزی است، دقت کردید مسئله چیه دیگه؟ کسی مثلا نماز صبح داره میخواند، نمیداند در نماز صبح وظیفه او جهر است، با این وجود جهری خواند و ما میگوییم که نمازت درست، اشکالی درش نیست. معنای این که نمازت درسته یعنی چی؟ یعنی مخیری در این حالت بین این که نماز را در جایی که جاهل به جهری، مخیری که جهر بخوانی یا اخفات بخوانی، چون اگه اخفات هم میخون درست بود، جهر هم که خون میگیم درسته، پس این مخیری دید. و لازم و ذالک ان یکون الاتیان بالقصر او الاخفات مجزئن کما هو شأن کل واجب تخییری. اگر کسی یه واجب تخییری متوجهشه، دو عدل دارد، میگه یا این کارو بکن یا اون کارو، هر کدام از این دو عدل اتیان بشود وظیفه اتیان شده، امر ساقطه، وجهی وجود ندارد عقاب ببیند برای ترک عدل دیگر. و علی هذا فلا موضوع الاستحقاق العقاب بعد الاتیان به احد طرفه تخییر و این لم یکن المکلف حال العمل ملتفتن الی ضرورت ان الالتفات الی لیس من احد شرائط صحت الاتیان به احد طرفه. اینطور نیست که کسی که اگه بخوایم بگیم که وظیفت مبنیه بر این صحیح هست که بدانی داری وظیفت رو به جا میاری، این از شرایط اجزا نیست. بله اگر عبادی باشد باید قصد قربت داشته باشی، فرضم بر این است که قصد غربت رو کرده، از اون جهت اشکالی وجود ندارد، حتی اکثر بگو رجاعا به جا آورده. اشکال از حیث قصد غربت نیست، اما نمیدانسته که این وظیفه تعیینی یا تخییری شه، نداند. در اجزا که علم من شرط نیست که. در واقع فرمایشی که ایشون دارند معنیش اینه: کسی که جاهل است به وجوب قصر یا اخفات، اگر نماز را تماماً یا جهراً بخواند، خلاف اون چیزی که باید می‌خوانده، در حال جهل، اشکالی نیست که این نماز صحیحه، اما اگر مطابق خواند، قصر یا اخفات خواند، یا باید بگیم عملت صحیحه یا باید بگیم باطله. اگر گفتیم عمل باطل است، یعنی نماز جهری یا تمام تعیناً بر او واجب بود. اگر بگیم نماز صحیح است، یعنی مخیر بوده بین جهر و اخفات یا قصر و تمام، و در هر دو صورت وجهی ندارد که بگیم به خاطر ترک نماز اخفاتی یا قصری عقاب خواهید دید، چون یا تعیناً وظیفش این بوده که تمام یا اخفات بخواند، یا مخیر بوده، یکی از دو ادل واجب تخییری رو به جا آورده. این خلاصه فرمایش مرحوم آیت الله خویی است. اما پاسخی که میشه به این ادعا داد این است که نه، یه شق سوم هم برای مسئله قابل تصور. شق سوم این است که جهر در مقام اخفات و بالعکس، و همینطور تمام در موضع قصر، در حالتی که جهل تقصیری وجود داشته باشد، به عنوان بدل از تکلیف واقعی و اصلی جهل شده باشد. وقتی شد بدل، یعنی نه واجب ما تعیینی است نه تخییری، بدل داره. ما یه واجب اصلی داریم، در حالت جهل بدل دارد. نتیجهش این میشه اگر بدل را اتیان کردی مجزی است، چون معنای بدلیت چیزی به جز اجزا نیست. اگر بدل را در این حالت اتیان کردی مجزی است و احتیاج به اعاده یا قضا ندارد بعد از اینکه علم پیدا شد. اما این بدلیت منافاتی ندارد با استحقاق عقاب برای ترک مبدل من. بدل رو به جا آوردی مجزی است، اما مبدل من رو ترک کردی. ترک مبدل من آیا معذوری درش یا معذور نیستی؟ معذور نیستی، چون جهل تقصیریه. پس در ترک مبدل من معذور نیستی، از اون جهت عقاب میبینی. اما بدل رو که اتیان کردی مجزی است، اینا با هم منافاتی نداره. نظیری که میشه برای این مسئله پیدا کرد اینه: اگر کسی میتواند تمکن دارد از این که نماز را با طهارت مائیه بخواند، عمدن نماز را تأخیر میندازه، تا اینکه دیگه وقت نباشد. مثلا آب در یه جایی است که نیم ساعت طول میکشه تا بره آب بیاره باش وضو بگیره، 10 دقیقه طول میکشه بره آب بیاره، نماز و انقدر تأخیر میندازه و نمیره آب بیاره تا وقت تنگ میشه دیگه وقت نیست بره بخواد آب برداره بیاره وضو بگیره نماز بخواند، نمازش قضا میشه. الان وظیفه‌اش چیه؟ تیمم کن. اگر تیمم کرد و نماز خواند، آیا نمازش صحیح هست یا نه؟ قضا دارد؟ نه، قضا هم ندارد، چون از او فوت نشده، موضوع قضا محقق نیست. موضوع قضا اقزما فات کما فات، بعد فوتی محقق شود. اینجا در وقت چیزی از او فوت نشد، بدل رو اتیان کرد، نماز با طهارت ترابیه را خواند. اما آیا به خاطر اینکه ترک کرده نماز با طهارت مائیه رو چوب میخوره یا نه؟ عقاب داره. خیلی خوب، حالا جواب منو بده. الان وظیفش اینه، آیا اینو چوب میزنید که چرا طهارت مائیه رو ترک کردی یا نمیزنید؟ عمدیه؟ عمدن تأخیر انداخت، اخذ طهارت مائیه نکرد. آیا این عقاب دارد یا ندارد؟ بله. چرا عقاب دارد؟ چون حق نداشته عمدن کاری کند که وظیفش بشه اتیان بدل. در حال اختیار وظیفش اتیان مبدل منه بود، حق نداشته عمدن کاری بکنه که موضوع اتیان بدل محقق شه. تقصیرن و اسیانن این کارو کرد، موضوع که محقق شد حکم میاد، اون درش دستی نیست، اما چوبه رو میخوره. چرا؟ چون در تحقق موضوع اسیان کرده، حق نداشته چه این کاری انجام بده. آقا میگم اینا منافات با هم نداره. کسی که روزه نمیگیرد و بعد کفاره میدهد، الان وظیفه‌اش چیه؟ الان وظیفه فعلیش کفاره است دیگه، کفاره هم داده، چرا چوب میخوره؟ خیلی خوب، پس ترک و اونجا هم یه وظیفه ای داشت. وظیفه‌اش چی بود؟ اینکه تقصیر نکند در تحصیل ما، اگرچه وجوبش وجوب نفسی نبود. حالا فرقش با روزه این است که اینجا روزه وجوبش وجوب نفسی است، اونجا درسته وجوبش وجوب نفسی نبود، اما وظیفه او چی بود؟ اینکه بدل را اتیان کند و در مبدل منه اتیان بکنه و در اتیان آن اسیان نورزد و تقصیر نکند. پس ترک مبدل من از روی اسیان و از روی تقصیر عقاب داره. اگرچه بدل اتیانش مجزی است. عرض من این است، این دوتا با هم منافات ندارد. می توان گفت که بدل رو اگر اتیان کردی مجزی است، اما در ترک مبدل من معذور نیستی. این که ترک مبدل من کردی معذور نیستی.
بخشی سرمایه‌دار شهر بود، بهش میگفتی نماز بکن روزه بگیر، میگه کپسولش میکنه، بعد در وضعیت بسیار وخیمی، حتی پولش هم خرج دارو درمان شهر قد حاضر نبود، از دنیا رفت همون 40-50 سالگی، بعد حالا بچه هاش به قولن دیگه نماز روزه هاشو حالا یا گرفتن یا مثلا مستمر کسی دارن که بگیر،
این رفته به مسئله ما نداره. اون فوت کرد، اون یه کاری کرد، نماز ازش فوت شد، اون رفته به مسئله ما نداره. عرض شود که بله درسته، ما نحن فیه با این مثالی که گفتیم یه فرقی داره. فرقش چیه؟ در ما نحن فیه آن چیزی که اخذ شده در موضوع بدل، جهل به مبدلون من هست. بنابراین بدلیت عرضی است. یعنی چی؟ یعنی در همان حینی که داره بدل رو به جا میاره امکان اتیان مبدلون من هم هست. چون درسته جاهل است به این که نماز جهری بر او واجب است، اما معنیش نیست که بس نمیتواند جهرم بخوند، میتونه جهرم بخوند. بدلیت در اینجا چیه؟ عرضی است. اما در مثالی که گفتیم در اونجا بدلیت طولی است. چرا طولی است؟ چون آن چیزی که اخذ شده در موضوع بدل عدم قدرت بر اتیان مبدل منه. پس در حینی که داره بدل رو به جا میاره اصلا امکان اتیان مبدل من وجود نداره. از این جهت این دوتا مسئله با همدیگه فرق می کند. اما از آن حیثی که در اینجا برای ما مهمه فرقی بینشون نیست. طولیت و عرضیت در مسئله ایجاد فرق از این جهت نمی کنه. بحث ما این است امکان دارد با اتیان بدل بگیم وظیفه اتیان شده و مجزی است، اما در همین حال به خاطر ترک مبدل من تقصیرن عقاب داریم. این دوتا با هم دیگه سازگاره. موارد دیگری هم هست، مثل جایی که کسی مثلا در اعمال حج عمدن خودشو ناتوان کنه، قدرت خودشو از بین ببزنه، پاشو بشکونه، نتونه خودش بره اعمالو به جا بیاره، ناچار بشه نائب بگیره. اعمالش مجزیه چون الان وظیفه ای به جز استنابه نداره. اما آیا عقاب دارد به خاطر اینکه تعجیز نفس کرده یا نه؟ بله. در اینکه تعجیز نفس کرده از روی اختیار و به سوء اختیار عقاب داره. بلکه اصلاً تخییر مکلف بین جهر و اخفات یا قصر و تمام که مرحوم آیت الله خویی فرض کرده اصلا امکان پذیر نیست در ما نحن فیه. چرا؟ چون لازمش این است که وجوب تعیینی جهر و اخفات یا قصر و تمام فقط در حق کسی جعل شده باشد که علم به وجوب دارد. این که دوره بگیم نماز جهری بر چه کسی تعیناً واجب است؟ بر کسی که می داند نماز جهری بر او واجب است. این که امکان نداره، اصلا معنی نداره. بس این که به نحوه تخییری بخوایم در نظر بگیریم این امکان پذیر نیست. این هم تمام کلام در تنبیه سوم. دو تا تنبیه دیگر مانده که انشالله جلسات بعد اگه امید باشد بهشون برسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. آه.